ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @radiogoftogu بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10-35
شب بخیر میگم به شما شنونده عزیزی که همچنان شنونده ما هستید. روی موج FM ردیف 103.5 MHz همکاران من آماده هستند تا امشب هم با بدون خط خوردگی زنده در کنار شما باشند.
الو بفرمایید
خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خب مثلا توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام یگانه هستی بخش. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه بدون خط خوردگی. من رضا فرخی خوشحالم که با بدون خط خوردگی دیگر در 14 مهر ماه یک بار دیگر در خدمت شما هستم. با ما تا پایان همراه باشید. در بدون خط خوردگی امشب به چه موضوعاتی میپردازیم؟ نماز جمعه نصر، تجدید میثاق با رهبری و مانور اقتدار. طوفان الاقصی و بازگشت رژیم صهیونی به 70 سال قبل. حرکت قطار دیپلماسی مقاومت. اخراج کن، بکش و ساکت شو. این سیاست آپارتایدی رژیم صهیونیستی است. بازتاب بیانات رهبر معظم انقلاب در رسانه‌های انگلیسی و جهان. یه سوال پیامکی داریم در برنامه امشب بدون خط خوردگی و از شما می‌پرسیم که پیام نماز جمعه 13 مهر و حضور رهبر انقلاب در میان خیلی عظیم ملت ولایت‌مدار در آستانه عملیات طوفان الاقصی به نظر شما چه پیامی دارد؟ گزینه 1 بیعت مجدد مردم با رهبری، 2 مانور اقتدار، 3 هر دو مورد. میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به 301035 ارسال بفرمایید. پس برای ما بگید که پیام برگزاری نماز جمعه با حضور رهبر معظم انقلاب و حضور با شکوه مردم عزیزمون چه پیامی به برای جهان دارد. 301035 منتظر پیامک شماست. گزینه‌های 1 بار دیگه خدمتتون عرض می‌کنم: 1 بیعت مجدد مردم با رهبری، 2 مانور اقتدار، 3 هر دو مورد. 301035 گزینه مورد نظر رو ارسال کنید. یک بار دیگه سوال پرمکی برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم. از طریق پاسخ به سوال پرمکی در برنامه امشب بدون خط خوردگی مشارکت بفرمایید. از شما پرسیدیم پیام نماز جمعه 13 مهر و حضور رهبر انقلاب در میان خیلی عظیم ملت ولایت‌مدار در آستانه عملیات طوفان الاقصی از نظر شما چیست؟ 1 بیعت مجدد مردم با رهبری، 2 مانور اقتدار، 3 هر دو مورد. 301035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. بریم نگاه داشته باشیم به خبرها. آقای عراقچی که اخیراً به بیروت سفر کردن، در تازه‌ترین صحبت‌هاشون اشاره کردن که توقف جنایت رژیم صهیونیستی نیازمند تلاش جمعی است، که اشاره داره به لزوم همراهی و همگرای همه کشورهای مسلمان برای توقف جنایت رژیم صهیونیستی. اما سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش هم گفته هر گونه خطای رژیم صهیونیستی با پاسخ ویرانگر مواجه می شود. باز هم نگاهی داشته باشیم به خبرها، دستگیری سه عضو گروه تروریستی داعش در نوشهر و خبرهای دیگری که در حوزه‌های مختلف منتشر شده، در ادامه برنامه باز هم بهشون نگاهی خواهیم داشت. با ما تا پایان بدون خط خوردگی همراه باشید. خب بریم به سراغ گفتگو با آقای علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله به جناب علی و همکاران و شنوندگان عزیز، در خدمت.
آقای اسلامی، به نظرتون پیام حضور مردم و همچنین اقامه نماز جمعه توسط رهبر معظم انقلاب در آستانه سالگرد عملیات طوفان الاقصی چه بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ابتداءً یادآوری میکنیم که این در واقع یک مجلس ختمی برای شهید عزیز و شهید سید حسن نصرالله بود. خب ضمناً نماز جمعه هم بود.
بله.
و با طمأنینه هم اجرا شد و برای شاید بار اول بود که مقام معظم رهبری نماز عصر هم اقامه کردن، چون دفعه دیگه‌ای که می‌بودن نماز، نماز عصر رو دیگران اقامه می‌کردن. بعدم با احوال پرسی و حضور پرشور مردمی، خود من با مترو رفتم اونجا. بله. اونقدر شلوغ بود که اصلا نمی‌شد اصلا سوار و پیادش، از هم برگشتنم پیاده اومدیم منزل، سه رسیم با منزل.
بله.
هر شبت که علارغم این تهدیداتی که حالا بود و یک خطبه عربی برای مخاطبان عرب زبان بود، و از جالبه که از چند روز قبلم اعلام شد هم حضور ایشون هم حضور مردم، و خطبه اول خب بحث معرفتی و بحث ولایت و همبستگی بود و ضدش تفرقه و تشتت. این پیام خب خیلی روشن بود دیگه. بله. که برای کسانی که مؤمن هستن، به دنبال ولایت هستن، همبستگی. بله. باید داشته باشن و دچار تفرقه و تشتت نشن. موضوع دوم خطبه دوم موضوع لبنان و فلسطین بود و نهایاتی که فرمودن و سیاستهایی که اعلام فرموده، که سیاست دفاعی بود که ما نه عجله داریم و نه تأخیر میندازیم. خب بعد از وعده صادق دو و در سالگرد طوفان و الاقصی در 15/7 در واقع یه ارزیابی هم از جریان قدس و غزه و فلسطین و موضوع لبنان و مبارزات و اون حرکتی که طوفان و الاقصی در 15/7 شد بود، در واقع حضور مسئولین و حتی مهمانهای خارجی خوب قابل توجه بود که همه اومده بودن. یک راه برد برای حزب الله عنایت فرمودن و تعیین کردن که اون و جبهه مقاومت که ادامه مسیره. یه مثالی هم که زدم جالب بود که همین در دهه 60 ما عزیزان بسیاری رو از دست دادیم، شهید بهشتی ها و با هنرها و رجایی ها و همساله هم، و کار وقفه‌ای در انقلاب ایجاد نشد. شما هم نگران نباشید، کار رو دنبال بکنید، آسیب ها رو باید بررسی کرد و در واقع جبران کرد دیگه. و یکی هم فرمودن حق قانونی و مشروع بود، که اینا مهم بود چون بعضی ها خدشه میکردن. از طرفی هم نفرمودن این پاسخ به اون عملات شماست، بلکه فرمودن مجازات قانونی این جنایتکاران هستش. یه بحثی هم علت تأخیر رو فرمودن که ما به دنبال آتش بس بودیم که برقرار بشه و خب اینها آتش بس رو اجرا نکردن و این دو ماه تأخیر هم یه دلیل عمدش این بود. و تجلیلی که از شهید نصرالله کردن جالب بود و از شود کلمات و عباراتی که برای ایشون به کار بردن، و از طرفی هم بشارت پیروزی و هر شود که برای
تأکید مقاومت عمر اسرائیل دراز نیست. بله
بله بله. و بازتاب هایی که داشت در رسانه ها، در فضای مجازی، در بسیاری از کشورهای عربی، خب بعضی از کشورها اینا مستقیم پخش میکردن. بله. مجموعه میشه گفتش که یک راهبرد به اصطلاح جنگ نرمی بود در مقابل جنگ سخت اونها که با بمب و نمیدونم سیانور رو نمیدونم موشک و فلان اینها میزنن، در مقابل یه حرکت جنگ نرمی بود در مقابل اونها و خونسا کرد. بسیاری از تحلیلگران سیاسی هم چه در به اصطلاح مستقل بودن در خارج از کشور، چه اونایی که طرفدار انقلاب بودن، چه اونایی که مخالف بودن، حتی در اسرائیل اذعان کردن به این برکاتی که از این حضور مردمی با مقام معظم رهبری خب در به اصطلاح فضای باز و علنی و خیلی روشنی برقرار شد و برگزار شد.
بله آقای اسلامی، یک نکته که وجود داشت این که رهبر معظم انقلاب تاکید کردن که اگر اسرائیل باز هم خودتو قرمز پشت سر هم بگذاره، بازم ایران چنین تنبیهی رو در نظر خواهد گرفت. این مسئله چه پیامی برای رژیم صهیونیستی داشت؟
خب اونا متوجه هستند که چون فضای اسرائیل قاصر فضای محدودی، یعنی علاوه مساحتش و صنایع و تأسیسات زیربناییش، مثلا مثل راه‌ها، پل‌ها، سدها، نمیدونم پالایشگاه‌ها، برق، امثال اینا و همچنین حتی اون به اصطلاح چیز اتمی اگر واقعیت داشته باشه، اینا همه مشخص هست. ما قبلا هم در ایران در مانورهایی که بوده تمرینشو کردن، نحوه به کار به اصطلاح از کار انداختن اینها رو. و برای ما وقتی که ما با این دفاع خاصی که اینا داشتن و کشورهایی که کمک کردن مثل امریکا، انگلیس، اردن و امثال اون، وقتی از اینها عبور میکنه موشکهای ما و به نقطه هدف میخوره که البته نقطه هدف ما نظامی بود، یعنی فرودگاه های نظامی شد، اگر به از شاید دوچار اشتباهات محاسباتی و حسابهای بیتوجهی بشه و خلاصه، این تأخیر ندارد و همچنان این حملات هم دور که مقام معظم رهبر فرمودن به این منابع اقتصادی و ایناشون و دیگه فلج کامل میشه. الان بندر ایلاد، بعضی از بنادر دیگه و مثل شهرهای مرکزیشون حیفا، اینا دچار نکس و توقف شده و عرض شود که مهاجرت معکوس نشون دادن. تصاویر فرودگاه بن گوریون رو و نشون داد که مشکلاتی دارن، سقوط سهامشون، سقوط پول ملیشون شکل و سایر مشکلاتی که دارن، عرض شود که خروج مردم اونجا، خود اصلا نظامی های اونا مشکل دارن، چون بسیار اینا از اینها رو فراخوان کردن، چون اینا مشغول کار بودن، مثلا از کارخونه، از دانشگاه، از مدرسه. و حالا اینا وقتی که اومدن، خب اولا یک سال دوام نمیارن، چون کسی که به صورت به اصطلاح فراخوان شده برای ذخیره است، یعنی ارتش ذخیره است، این ما فرق میکنه با ارتشی که کارش نظامیگریه. و از طرفی هم این منطق و مناطقی که به اصطلاح مسکونی هاشون بوده، مثل شمال فلسطین اشغالی، خب اینا حدود 300 هزار نفر آواره در چادرها، یک سال الان به اصطلاح مشکل دارن و اینا خب چقدر تحمل کنن، چقدر صبر کنن، فرق میکنه با یک کسی که با ایمان و عقیده به جنگه. یه مشکلشون هم اینا، طرفی هم حزب الله در نقطه مرزی لبنان در این 100 خورده کیلومتر استقرار داره و چند بار که اینا خواستن حمله کنن، اونها رو حملهشون رو در هم شکسته و آسیب‌های جدی بهشون، تلفاتی دادن و مجروحانی دادن. خب این هم براشون یه مشکل هست. لذا به اون اهدافی که قبلا نتانیاهو اعلام کرده بود که به اصطلاح اخراج فلسطینی ها از فلسطین هست و حماس رو نابود کردن و غزه رو به اصطلاح آزاد کردن به تعبیر اونها و اسراشون رو آزاد کردن، هیچ کدوم اینا محقق نشده. فلذا یک به تعبیر محفظه دیوانه زنجیری و گرگه ها رو سگه ها ریست که به جان ملت ها افتاده و بخواد با اون برتری هوایی که داره با هواپیما و موشکاش مردم رو متقابلا هدف گرفته و میخواد حالا مثلا تفرقه بین ملت لبنان و امثال هم ایجاد بکنه که بگه مثلا مشکل شما حزب الله، در حالی که حزب الله داره از لبنان دفاع میکنه، کما اینکه قبلا اون مناطق اشغال شده رو آزاد کرده و الان هم در مرز ایستاده داره در از لبنان دفاع میکنه. خب اینها نشون میده که سیاست اینها سیاست پیروزی نخواهد بود و شکست حتمی دوچار خواهند شد، حالا هرچند آسیب هایی رو بزنند. و امیدواریم که ایشان با وحدت ملت اسلام و امت اسلام ان شاء الله این قده سرطانی ریشه کم بشه
انشاءالله. انشاءالله سپاسگزارم. خوبت اشاره کنیم به هر صورت پدافند هوایی هم لبنان و هم فلسطین ندارن و همین باعث شده که رژیم صهیونیستی بتواند این حجم از موشک رو روانه این سرزمین ها کنه. فقط یه سوال کوچیک دارم آقای اسلامی، اون هم این که به نظرتون بعد از تمام این تحولات آمریکا و اروپا چه توصیه به رژیم صهیونیستی خواهند کرد؟
هر شود که آمریکا و اروپا اینا بنیانگذاران اسرائیل غاصب هستند اصالتاً.
بله.
و چون صهیونیست‌ها در اونجا حاکم هستند اینها جرأت مخالفت ندارند. اینی هم که می‌بینید گاهی مثلا میگم پارلمان تصویب کرد 30% ما تسلیحات کمتر بدیم نمان فلان و بدان، اینها همه ارشاد ظاهر سازیست برای افکار عمومیست که یه مقداری مثلا اقناع بکنن و منجر به خشونت و تظاهرات و دستگیری ها مثلا اون مثلا تظاهراتی که در دانشگاه امریکا شد و اروپا چند هزار نفر رو دستگیر کردن. خب اینا برای اینکه یه واکنشی باشه و به اصطلاح سرپوشی بذارن برای این تظاهرات و آزادی خواهان و اینها یه چیزایی رو ظاهرا اعلام میکنن، یا میگن ما دنبال آتش بس بیم یا توصیه کردیم آتش بس بشه و امسالام، در حالی که همین اخیراً مجلس امریکا و ارتش دولت امریکا چند میلیارد دلار دوباره تصویب کرد، همین 85 تن بمبی که روی سر سید حسن نصرالله ریختن اینها رو خود امریکایی‌ها به اینا دادن و تازه هم داده بودن، مجدداً هم دادن. اصلا بعضی از این دولت ها مثل دولت آلمان در سال باید 20 میلیارد دلار حالا خارج از فضای جنگی میبایستی که به اسرائیل بده. اینا کمک های به اصطلاح رسمیشون هست و دائمیشون، حالا چه برسه کمک های جدیدی هم که در این یک سال به او کردن. لذا به نظر بنده ماهیت این دولت ها و کشورهای اروپایی این نیست که حامی باشن. نشونش هم این هست که در سازمان ملل به تو میکنن، نشونش این هست که در دادگاه لاه وقتی که اسرائیل رو محکوم کرد و نخست وزیرش رو محکوم کرد و گفت این مجرمه، هیچ اقدام عملی نکردن. نشونش این هست که دارن تسلیحات میدن و برعکس نمیذارن امکاناتی به غزه و مردم مسلمون برسه. حتی اینا از حقوق بشری که خودشون نوشتن در اینجا مانع هستن و ممانعت کردن، یعنی حق زندگی، آب، دارو، غذا، ارشاد، مسکن، هیچ کدوم اینها رو ندادن به افراد عادی، یعنی زن و بچه و پیر و جوان و اینها. و اینا نشون میده که همچی قصدی ندارن، مگر اینکه به خاطر جو عمومی و فضای سیاسی اجتماعی و عمومی مثلا بخوان یه چیزایی رو مطرح کنن. الان تو این یک سال شما ببینید چقدر امکانات رفته اونجا، چقدر حمایت کردن از ملت مظلوم غزه، هیچ موردی شما نمیبینید. فوقش خیلی بخوان مثلا نشون بدن حمایت های خودشونو، میگن ما با دو دولت موافقیم، دولت فلسطین، دولت اسرائیل.
بله.
اینا همش سیاسیه به نظر من.
بله بله.
و عمیق و به اصطلاح عملی و در حمایت از مظلوم نیست به هیچ وجه.
بله. سپاسگزارم، ممنون از شما.
موفق و
معید باشید. آقای اسلامی سپاسگزارم.
شما و
بله سپاسگزارم. یکی از شنوندگان پیام داده گفته که شما سرما خوردین. بله ما هم به هر حال به روال همه مردم که روز سرما می‌خورن ما هم سرما خوردیم. عذرخواهی می‌کنم به خاطر این صدای گرفته. انشالله به بزرگواری خودتون شما شنوندگان عزیز همیشه همراه بدون خط خوردگی ما رو ببخشید. با ما تا پایان بدون خط خوردگی همراه باشید. خب سوال پیامکی امشب برنامه ما که از طریقش میتونید مشارکت کنید این هست: پیام نماز جمعه 13 مهر و حضور رهبر انقلاب در میان خیلی عظیم ملت ولایت‌مدار در آستانه عملیات طوفان الاقصا از نظر شما چیست؟ 1. بیعت مجدد مردم با رهبری. 2. مانور اقتدار. 3. هر دو مورد 30,000-35 منتظر ارسال پیامک شما. گزینه مورد نظر شماست. پس یک بار دیگه گزینه‌ها رو میگم: 1. بیعت مجدد مردم با رهبری. 2. مانور اقتدار. 3. هر دو مورد 30,000-35 منتظر ارسال گزینه‌های شماست. یکی از شنوندگان با پیش شماره 0913 آخرش 01 گفته که هر دو گزینه یعنی گزینه 3 انشالله به زودی شاهد نابودی رژیم صهیونیستی باشه. خب بریم به سراغ گفتگو با آقای دکتر حسین فرزانه پور، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم، بندم خدمت تمامی عوامل محترم رادیو گفتگو، به ویژه تهیه کننده عزیز و جناب آقای فرخی مجری محترم، سلام و شب بخیر میگم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر فرزانه پور، خب اگر برگردیم تقریبا به یک سال قبل و زمانی که عملیات طوفان الاقصا انجام شد، آنچه که کابینه جنگ رو خشمگین کرد به نظر میرسه شکست اون هیمنه بود و به نظر میرسه برای همین شروع کرد به گرفتن انتقام‌های کور، بمباران‌های بسیار ویرانگر و پشت سر هم و کشتن غیر نظامیان. خود به نظرتون آیا این حملات توانست آن هیمنه مخدوش شده، آن هیمنه شکسته شده رو احیا کنه؟
بله، طبیعتاً خب اسرائیل و رژیم اشغالگر قدس از حدود 70-80 سال پیش پیوسته تصورش این بوده که میتونه در خاورمیانه کتازی بکنه و اون معادلاتی که تو ذهن خودش و دستندرکارانی که تصمیمات رو برای این رژیم میگیرن رو پیاده بکنه که مهمترین اونها از نیل تا فرات بوده. ولی خب یک سری اقداماتی که اکثر اونها در واقع ناشی از انقلاب اسلامی ایران و روحیه‌ای بود که این انقلاب در واقع به انقلابیون و محور مقاومت تزریق کرد، این خواب رژیم صهیونیستی رو طور دیگه ای تعبیر کرد. قاعدتا جنگ هایی مثل جنگ های 33 روزه و طوفان الاقصا هیمنه رژیم صهیونیستی رو شکست و این اعتقاد رو در بین مبارزین در تمام دنیا به طور عام و در منطقه خاورمیانه و جهان اسلام به طور خاص ایجاد کرد که در واقع رژیم صهیونیستی کف روی آبه و ریشه عمیقی نداره. از این جهت میشه گفت که در واقع هیمنه رژیم صهیونیستی شکست و در واقع قابل احیا هم نیست، چرا که ما شاهد رشد روزافزون و در واقع اقتدار روزافزون نهضت‌های مقاومت و به ویژه در واقع مبارزان فلسطینی و حزب الله لبنان هستیم. این شهادت ها مثل شهادت سید حسن نصرالله یا اسماعیل هنیه هم من فکر میکنم که بیشتر از این که بخواد نهضت‌های مقاومت رو تضعیف بکنه باعث تقویت اون میشه و از خون هر شهید هزاران هنیه و هزاران سید حسن نصرالله رویده خواهد شد در آینده. و همونطور که رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه دیروز جمعه نصر بیان کردن، واقعا فرماندهان جوان و در واقع انقلابیون مصممتری از خون این شهیدان خواهد روید که تومار رژیم صهیونیستی رو انشالله در آینده در هم خواهد بیچید.
یک نکته ای که به نظر میرسه بعد از عملیات طوفان الاقصا شاهدش بودیم این هستش که نتانیاهو سعی میکند به همه بگوید بر اساس اون دکترین اسرائیل هر گونه پاسخ، هر گونه حمله به اسرائیل با پاسخ کوبنده روبرو میشه. ولی به نظر میرسه که این مسئله محقق نشد، به ویژه در همین عملیات وعده صادق دو.
درسته.
شکست دکترین رژیم صهیونیستی از این به بعد چه پیامدهایی براش داره؟
بله، ببینید، من اجازه بدین که از یک منظر دیگه ابتدا به قضیه نگاه بکنم. بحث در واقع مبارزه فلسطینی ها و لبنانی ها با اسرائیل، همونطور که رهبر معظم انقلاب هم گفتن، مبانی فکری و اندیشه‌ای خیلی عمیق‌تر از این بحث‌هایی داره که اینها به ظاهرش نگاه میکنن. هم مبانی اسلامی این حق رو برای مبارزین مشروع میدونه، هم در کشور خودمون اگر به هر حال به همین عملیات اخیر که وعده صادق بود نگاه بکنیم، مبنای قانون اساسی و حقوقی داره و هم قوانین بین المللی بر اساس منشور سازمان ملل متحد اصل 51 این اجازه رو میده که کشورها از خودشون دفاع کنن در واقع. بنابراین حرکت مبارزین به قول معروف اتفاقا برعکس اون چیزی که نتانیاهو میخواد وانمود کنه که در مقام دفاع هستش از خودش، برعکس این قضیه است. یعنی تجاوز از طرف رژیم اسرائیل صورت گرفته و اقدامات انقلابیون بیشتر جنبه دفاعی داره که البته این الان دیگه انشالله اوج گرفته و اونها در مسیر تهاجم هستن برای که بتونن اشغالگران رو از خاک خودشون خارج بکنن.
آقای دکتر فرزانه پور یه بخشی رو بشنویم، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب بود که به زبان عربی مطالبی رو بیان داشتن ایشون. این بخش رو بشنویم، برمیگردیم باز هم با هم گفتگو می‌کنیم. سپاسگزارم از همراهیت.
مقاومت در غزه چشم دنیا را تیره کرد، به اسلام عزت بخشید. در غزه اسلام در برابر همه شرارت و پلیدی سینه سپر کرده است. هیچ انسان آزاده‌ای نیست که بر این ایستادگی درود و بر دشمن صفاق و خوناشامش لعنت نفرستد. طوفان الاقصا و مقاومت یک ساله غزه و لبنان رژیم قاسب را به جای رساندن که مهمترین دغدغه‌اش حفظ موجودیت خود است، یعنی همان دغدغه‌ای که این رژیم در سالهای اول ولادت نحسش داشت، و این به معنای این است که مجاهدت مردان مبارز فلسطین و لبنان توانسته رژیم صهیونی را 70 سال به عقب برگرداند. و این به معنای این است که جهاد مردان در فلسطین و لبنان 70 سال رژیم صهیونیستی را به عقب برگردانده است.
خب بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدید که ترجمه هم شده بود، ایشون به زبان عربی این بخش رو مطرح کردن. آقای دکتر فرزانه پور، به نظرم باید بین دو گزاره موجود در جملات رهبری، یکی بحث این که رژیم صهیونیستی تبدیل شده به رژیمی که برشه به 70 سال قبل و فقط به ادامه حیاتش داره فکر میکنه، اینقدر افق دیدش کوتاه شده، و از آن طرف هم خود این مسئله که به نظر میرسه ساکنان سرزمین های اشغالی دارن به سمت مهاجرت بیشتر میروند. این خود این موضوع من میخوام اینم بر اساس این دو گزاره، و اتفاقا رهبر معظم انقلاب هم تاکید کردن که عمرش دراز نیست، عمر این رژیم دراز نیست. من دیدم هم CNN هم BBC هم NBC همه تیتر کردن این قسمت رو. بر اساس چه محوری هستش این موضوع و این پیشبینی رهبر انقلاب؟ چرا که در چند وقت اخیرم بحث مهاجرت سرزمینی خیلی جدی مطرح هستش.
ببینید، خب بر اساس تبلیغاتی که اینا در سالهای گذشته کرده بودن، میخواستن اینجوری وانمود کنن که سرزمین‌های اشغالی یک محل امنی هست و میتونن به قول خودشون یهودیان دنیا رو بیارن اونجا مجتمع کنن و در واقع اهداف بلند مدت خودشون رو محقق کنن.
درست میفهمم.
ولی من همونطور که عرض کردم، ببینید این اقدامات محور مقاومت، حالا بیشتر در لبنان و فلسطین منظور من هست، طوری شد که اینها را از زمین بلند کرد، به صورت در واقع ایستاده دارن حرکت میکنن و به همون میزان رژیم صهیونیستی داره در قهقرای سقوط قرار میگیره. این سوء محاسباتی که اینها تا کنون داشتن که به زودی خواهند تونست مثلا محور مقاومت رو در نطفه خفه کنن، طوری شده که الان حالت ارتجایی برای اونها پیدا کرده و اونها رو به دغدغه در واقع ماندن و بقا انداخته. اقداماتی که رژیم صهیونیستی در این حوزه میکنه،
بله،
همه استراتژیست‌ها و همه تحلیلگران سیاسی که شما اشاره کردین به بعضی از اونها، ناشی از استیصالش هست. یعنی در واقع ما یک ضرب المثلی داریم که میگه الغریق یتشبث و به کل حشیش، کسی که میخواد در دریا غرق بشه،
بله،
یه بوته علف رو هم میگیره. این اقدامات که کودک کشی هست، حمله به مناطق غیر مسئولی هست، به زیر ساختایی که در واقع منفعت عمومی دارن، به کسایی که در جنگ هیچ گونه نقشی ندارن، اینها نشون میده که رژیم صهیونیستی در اوج استیصال هست و اون تئوری هایی که جناب عالی در سال قبل فرمودین کلا نقشه براب شده و نه تنها به فکر نیل تا فرات نمیتونه باشه، بلکه برای بقای خودش باید تلاش کنه که در واقع حداقل بتونه وجود داشته باشه.
بله.
اینا نکاتی هستش که
من به عنوان سوال آخر میخوام یه موضوع بپرسم. فیلمایی که منتشر شد نشون میداد شهروندان به هر صورت میدیدن که موشک‌ها داره میره به سمت مراکز نظامی، موشک‌ها داره دقیقاً برخورد